بدرود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک غزلی از حافظ هم بخوانیم. من و انکار شراب این چه حکایت باشد، من و انکار شراب این چه حکایت باشد، غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد. تا به غایت ره میخانه نمی دانستم، ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد. بنده پیر مغانم که ز جهلم برهان، پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد. دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می گفت، حافظ ار مست بود جای شکایت باشد. خب عرض کنم که بعض حالات جامعه به علم فیزیک کاملا شباهت هایی دارد. بعض اوقات عرض میکنم این داستان استبداد به مثابه کف روی آب هست در یک دیگ فرض بفرمایید، و وقتی ما این دیگ رو روشن می کنیم نیازمند حرارت است که به جوش بیاد. دیگ جامعه خیلی دیر به جوش میاد، اما وقتی به جوش آمد نیروی فوق العاده ای تولید می کند. و هر اتفاقی که در جامعه می افتد، و عرض می کنم که این سیستم های استبدادی در آن دخالت دارن، هر نوع نارضایی، هر نوع جنایتی، هر نوع بدبختی که اینها در هر جا ایجاد می کنند، به مثابه چند کالری حرارت هست که این دیگ رو بایستی به جوش بیاورد. و حرارت دیگ رفته رفته بالا می رود، و قبل از اینکه به جوش بیاد البته یک صداهای ما از دیگ می شنویم. کتری رو میگذارید برای چای درست کردن، میبینید که قبل از اینکه به جوش بیاد داره آواز میخواند. این صداها درست قبل از نقطه جوش به گوش میرسه. خب اگر ما بخواهیم که عرض شود که این حرارت رو از 100 درجه بالا ببریم، چون مهم نیست که ما چقدر حرارت بدهیم به این دیگ یا کتری، حرارتش از 100 درجه بالاتر نمیره، چون نقطه جوش آب 100 درجه حرارت است در سطح دریا. میایم فشار رو زیاد میکنیم مثل دیگ زودپز که حرارت رو ببریم بالا. یعنی دیگ زودپز کارش این است که عرض کنم که فشار رو ببره بالا. وقتی فشار داخل دیگ رفت بالا اجازه جوش بهش نمیده. این سیستم های سرکوب و اختناق در سیستم های دیکتاتوری این همین عمل میکند. ولی اینکه این جامعه به جوش نیاد، جلوی جوش رو بگیرن، فشارها رو بالا میبره، زنها رو بگیرن، اعدام‌ها رو زیاد بکنن، شکنجه بکنن، ایجاد وحشت بکنن، مانورهای نظامی بگذارن، عرض میکنم شایعات هولناک بپراکنن، اینها فشارهایی است میارن که این جامعه به جوش نیاد. اما اتفاقی که میفتد این در دیگ، فشار بالا میره تا زمانی که دیگ منفجر میشه. مثل سیستم گذشته دیگش منفجر شد. در سیستم های دیگه زودپز یک سیفتی ولو، یک ولو امنیتی هست که وقتی فشار از حد بالا رفت باز میشه بخاره بره بیرون. اما عرض کنم در این سیستم های استبدادی این ولو های امنیتی رو اگه بخوان باز بگذارن و به وجهی باز فشار رو بیان پایین، میسر نیست. اگه بخوان عقب نشینی کنن این بدتر میکنه کار دیگ رو. این تفاوت هم هست. در سیستم های دموکراتیک به معنی که هیت رفت بالا، حرارت رفت بالا، به نقطه جوش نرسیده، موقع انتخابات میشه. مردم بدون داد و فریاد و انقلاب و خونریزی و گیوتین و نمیدونم تناب دار و سوزاندن بانک ها و لاستیک و اینها میستن در مقابل صندوق رای، عرض میکنم که رای خود رو به صندوق میاندازن و حکومت رو بر میدارن و این دیگ باز خنک میشه، به جامعه صدماتی وارد نمیشه. باری تا اون جایی که به این آخوندها مربوط هست، بنده که با میکنم حرارت دیگ به حدود 94-5 درجه رسیده، صداهایی به گوش میرسد و گمان میکنم که نقطه جوش این، عرض کنم که دیگ آخوندها نزدیک هست. فشارهایی هم که وارد میکنند اینها سبب میشود که دیگ با صدای وحشتناکتری بترکد. میشود حد زد که بیشتر از 80% مردم ایران ناراضی هستند و این عرض کنم که سبب میشود که این دیگ به جوش بیاید. بایستی وضعیت آخوندها رو در اون روز ببینیم واقعا. امیدوار هستیم که باشیم و ببینیم. خب اجازه بفرمایید که بنده از مغز مشعشع این امام، این فیلسوف کبیر، چند صفحه میخوام براتون بخونم. رهبر انقلاب پربرکت اسلامی، ببینید چه مغزی بوده این امام. تمام دانشمندان جهان بایستی دو زانو بنشینن در مقابل این مغز. چه مغزی، اگر گچ و ساروچ بود از این بهتر بود که بود. خب برویم سراغ، عرض می شود که رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رضوان الله علیه، عرض شود که برای شما بخوانیم. صفحه 138 از مسئله 788، عرض شود که تا مسئله 798. این از بنده نیست، این کتاب در ایران چاپ شده، این رساله امام، قلم خود امام، اندیشه خود امام، بنده میخوانم فقط. خودشون هم چاپ کردن تیراژ های چند ده هزاری و توضیح کردن. خیلی خوب، مسئله 788. حالا این داستان هم سکسیه هم کمدی، ببخشید این مطلبی است که ایشون نوشته، بنده فقط نقل میکنم و میخوانم از کتاب خودش. مسئله 788، مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمیبیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند. این آقا فارسی هم بلد نبود، بدبختی. و این موضوع عورت، خیلی این آخوندها علاقمند به این عورت هستن. بحث عورت که بشه اونچنان به اتنابی دست میزنن که پنداری داستان رستم و اسفندیاره. عورت و لواط و دلیلش هم واضحه. پزشکی قدیم می نوشتن هر 10 لقمه غذا که بخوری یکیش نیروی جنسی تبدیل میشه. حالا به فرض بیاین که این سخن صحیحه، این کارگر بیچاره، اون کارمند بدبخت با هزار استرس و فشار و دوندگی و اینا، یه لقمه غذا میخوره دیگه به فکر عورت و پورت نیست. اما این آخوند مفت خور گردن کلوف افتاده روی دوشک، مال مفت ریخته در این خمره، همش فکر عورت، انرژیش به جای مصرف نمیشه جز اینکه به عورت فکر بکنه. خب میگوید که مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمیبیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو هم بپوشاند. این همی که آورده، یعنی یک چیزی برای عورت جدا، یه چیزی خب مرد حسابی بگو از ناف تا زانو دیگه. حالا که تو که میگید عورت هم که دیگه منظور نظر خواهد بود، فارسی هم بلد نبودین، اینقدر این خنگ بود، خرف به معنی واقعی بودی بابا در فهم زبان. خیلی خوب، اینا انقدر به عورت علاقه داشتن و دارن که به خانم‌ها، به زن‌ها به طور مطلق گفتن عورت، عورتین یعنی زنان. تاریخ‌های قدیمی نگاه کنیم. خب این مسئله اول. مسئله 789، زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر موی خود را بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دست ها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نیست. اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند. بسیار عالی. مسئله 790، موقعی که انسان قضای سجده را فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا می آورد، بلکه بنابر احتیاط واجب در موقع سجده سهو هم باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند. خیلی خوب. 791، اگر انسان عمدن در نماز عورتش را نپوشاند، عمدن یعنی ایستادی به نماز یواشکی عورتت هم بذاری بیرون تماشا کنند مردم، ببینید این عرض کنم که اینشتین چه بوده، به کجای قضیه فکر کرده که یک کسی بیسته به نماز عمدن عورتش هم بذاره بیرون. حسین آقا عورتت دیدی ما آقا گذاشته بودیش بیرون. اگر انسان عمدن در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است. خدا میفهمه. این الله خیلی خیر الماکنین میگه آقا عورتت من دیدم، گذاشته بودی بیرون. من فهمیدم منظور چی بود. بلکه اگر از روی ندانستن مسئله هم باشد، یعنی آقا میخواد نماز بیسته نفهمه که عورتش بیرونه، بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند. یعنی فکر کند که آقا یا عورت ما بیرون بود یا نبود، شک کنه که بیرون بود، بایستی دوباره. چقدر وقت دارن اینا، چقدر وقت دارن. یارو میسته اول کله سحر به نماز. البته بنده مخالف نیایش بسیار بسیار چیز روحانی و زیبایی است که شما منشأ هستی و یک امر بسیار بسیار متعالی بیندیشید، تمرکز کنید به درون خود، این سبب پاکی ذهن میشه و عرض میکنم که تعالی فهم انسان. حالا چه اون شخصی یه چیزی که شما بهش فکر میکنید وجود داشته باشه یا نداشته باشه، قضیه بر سر اینجاست، نه قدر قضیه بیرون. اما فکر شما کنید اول صبح پانه شده، حالا هی دلاشی و راستی و اینها و سجده میروند و 15 دقیقه عربی بلغور میکنی در مقابل این الله. در این 15 دقیقه عرض شد که این کاخونه جنرال موتور هر 8 ثانیه اتومبیل داده بیرون. بعد بلند شی و عرض کنم بری سر کار، نرسیده دستت به آچار هنوز گرم نشده که میبینی یک صدا غرغر عربی هم از یه جایی از یه برجکی میاد، کار تعطیل. یک ساعت و نیم دوباره اونجا خدمت الله، هی دلا و راست، کار هنوز گرم نشده که دوباره صدا قرقر در میاد. چقدر این بدبخت الله عقده‌ایه که هی باید بری سرت بزنی به زمین، پشت هوا کنی سرت بزنی به چه خبره. آقا همه ادیان نیایش دارن، آقا در سکوت، در سکون ایستاده با یک وضعیتی که این منش انسان، شخصیت انسان، به قول این فرنگی ها این دیگنیتی، این شرافت لکدار نشه. آخه چه داستانی است آقا، ای سرت به سایه به خاک و پشت دعوا کنی. عرض کردم که هیچ بزرگواری، حتی یک انسان متوسط، نه بزرگوار، اجازه نمیده کسی بیفته به دست و پاش اینقدر سرش به سایه به زمین پشتش هوا کنه. حالا این داستان اینه که حالا موضوع رسیده به عورت. خیلی خوب. مسئله 792، رهبر فکری انقلاب ها، لازم فرمایید ما کجای کاریم. برای مقایسه لطفا تشریف ببرید حرفای گاندی رو هم بخونید. گاندی کافر، هندو بوده، بت پرست به قول خود اینا. حرفاشی بریم با حرفای بابا مقایسه کن. خب 792، اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیداست، وسط نمازی داری قنوت بکنی میبینی ای داد بیداد عورت پیدا شد، حالا باید چیکار بکنی؟ مشکلات میبینی چه خبره؟ باید اون را بپوشاند و چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد. مگه چقدر طول میکشه پوشاندن عورت؟ و چقدر طول میکشه؟ چه خبره؟ حالا آدم چی بگه؟ واقعا نمیدونم چی بگم، چون خیلی داستان کمدی میشه. زیاد تو احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند. اگر طول کشید، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده، نمازش صحیح هست. همون داستان حسن آقا، میگی رد شدیم، میگیم که آج آقا عورت مبارکتون هم پیدا بودا. مسئله 793، اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را میپوشاند ولی ممکن است در حال دیگر، مثلا در حال رکوع و سجود، نپوشاند، چنان که موقعی که عورت او پیدا میشود به وسیله اون را بپوشاند. عبارت فارسی رو ببینید، یعنی مسئله به این سادگی و سخافت و واقعا سفیهانه رو نمیتونه این خالی بکنه در دو تا عبارت. گوش کنین به عبارات و چگونگی رساندن مطلب. اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را میپوشاند ولی ممکن است در حال دیگر، مثلا در حال رکوع و سجده، نپوشاند، چنان که موقعی که عورت او پیدا میشود به وسیله اون را بپوشاند، نماز او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که با اون لباس نماز نخواند. یعنی مثل یه دستمالی رو بند کرده بسته به کمرش، در حال ایستاده عورتش پوشیده، ولی وقتی که سرش میذاره زمین پشتش به هوا میکنه، از پشت همه چیزش پیدا. یه آدمی که قد بدبختی چه نمازی بخونه آخه؟ شکرگزاری از چی بکنه؟ کسی که دستمالی نداره عورتش بپوشونه، پدر من یه نماز چی؟ برای کی؟ گفت یک اسبی لگد زده بود به زانوی یک کسی، این را میرفت و میگفت الهی شکر، الهی شکر. بشار ابن برد بوده، تخارستانی، از میکنم گروه شعوبیان و وطن پرستان ایران. گفت مرتی که چه شکری داری میکنی؟ چه چیزی نصیب است که شکر میکنی؟ یه لگد زده پاس چه کسه داری درگش شکرم میکنی؟ خب این هم از این، پس این مشکل هم حل کرد امام. 794 رو گوش کنید. انسان میتواند، انسان یعنی مرد، متوجه باشید آقا، زن جز انسان نیست، این انسان که آقا میگه یعنی مرد. انسان میتواند در نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشاند، ولی احتیاط مستحب آن است که موقع خود را با اینها بپوشاند که چیز دیگری نداشته باشد. یعنی یکی از دیوار داره میره بالا، میگه آقا کجا میریم؟ میگه آقا من دارم میرم دو تا برگ انجیر چنیدم، خیلی پت و پنه، از باغ واقعی حاج آقا بدزدن عورتم رو بپوشونم، میخوام نماز بخونم. خب بله، احتیاط سوار است که موقع خودمون بپوشن که چیز دیگر نداشته باشد. بله، یعنی اینقدر این بدبخت بیچاره لخت باشه که هیچی نداشته باشه، که بره برگ انجیر، برگ ما عورتش بپوشونه و شکر خدا کنه، 17 رکعت هم نماز بخونه بابت این که عرض کنم که چیزی نداره عورتش بپوشونه. داری از خودش نپرسیدیم این دانشمند که آقا کسی که چیزی نداره عورتش بپوشونه چی داره بخوره که بتونه دولا و راست بشه برای این الله. خب بله، مسئله 795، اگر غیر از گل یا گل، واسه اینو بیشتر به گل و اینا چیزا فکر میکنن، چون گل که غیر از گل چیزی ندارد که در نماز خود را بپوشاند، گل ساتر نیست و میتواند برهنه نماز بخواند. خب راست میگه، هرچی گل بچسبونی اونجا بدتر میشه، یه وضعیت چیزی پیدا میکنه، یه گل ساتر نیست، گل هم که نمیسته. یعنی آدمی باشه که هیچی در این دنیا نداشته باشه، که لخت و عور باشه و عرض کنم بخواد با گل عورتش رو بپوشونه، چه نمازی بخونه؟ برای چی؟ خب مسئله بله 790، اگر چیزی ندارد که در نماز خدا مبوشاند چنانچه احتمال دهد که پیدا می کند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را به تأخیر بیندازد. یعنی یک آدم اوره لختی احتمال میده که بگردم یه چیز عورت هم بپوشونم، شاید یه چیزی پیدا شد. خب حالا ساعت 12 است نماز نمیخونیم، 2 میخونیم، شاید یه برگ درختی، یه چیزی، یک پاره کاغذی، روزنامه که چه عرض کنم، یه چیزی باد آورد باش، عورتمون رو پوشوندیم، نماز گذاشتیم، باید عقب بندازه. خب و اگر چیزی پیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفه‌اش باید نمازش رو بخواند. یعنی 3-4 ساعت دیگه چیزی پیدا نکرد، عورتش پوشونه، همون لخت و برهنه باید واسه مقابل الله، دیر نشه، خیلی قضا نشه نماز. مسئله 797، کسی که میخواهد نماز بخواند اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف نداشته باشد و احتمال ندارد که در آخر وقت چیزی پیدا کند، خود را با اون بپوشاند. در صورتی که نامحرم او را میبیند باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود بپوشاند، و اگر کسی او را نمیبیند ایستاده نماز بخواند و جلو خود را با دست بپوشاند و در هر سر رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد. یعنی اینجوری بکنه، این مهره رو بیاره بالا اینجوری بکنه، یعنی من دارم رکوع و سجود میکنم که عورتش رو کسی نبینه، و برای سجود صدر قدری پایین تر بیاورد. بله بله، این هم از این مغز بزرگ تاریخ اسلام، روح الله موسوی الخمینی، در کتاب رساله توضیح المسائل که عرض شود که این آقای منتظری می، ما خیلی عجله داشتیم اینو چاپ کنیم، گفتم خدا رو چون چاپ کردیم بشریت رو نجات دادین آقا، اگه این چاپ نمیشد چه ضایعه ای بود برای جهان، چه فقدانی بود اگه این چاپ نمیشد عورتنامه. حالا داستان دیگرش واقعا خوندنی است، داستان نمیدونم خروس و الاغ و اینها، این داستان آخوندها و اندیشه ها و افکارشون، جهان بینیشون، تاریخشون و اینها، حرف ها و سخن ها و احادیث و کتاب ها و اینها، به قدر اینها با فرومایگی و پستی و رذالت توام هست که واقعا انسان حس بدی میکنه از خوندن اینها، از نگاه کردن به اینها، از وارد دنیای اینها شدن. جز فرومایگی نیست واقعا، شما یک کلمه سخنی که از یک فرازی بیاد نمیبینید در اینها، در هیچ کدامشون. داستان گدائی و حق بازی و تزویر و جیببری و عورت و نمیدونم مزخرفات لاطائل، بعد اینها میشوند رهبر فکری یک جامعه بزرگ و شریف و قدیم مثل ایران زمین. وای وای وای، کشوری که فردوسی سخن گفت و زرتشت سخن گفت و سعدی سخن گفت، این همه بزرگان نامبردار واقعا در جهان، اینا مثل کرم تو این گنداب مزخرفات عرض کنم که دینی خودشون میلولیدن، این چیزا رو مینوشتن و درست میگن در تحویل عوام بیچاره. خب